به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همه شون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم به مناسبت برپایی و آغاز به کار اولین نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت زدا آباد ایران در مورد بررسی اهمیت اقتصادی این نمایشگاه و حضور دانش بنیان‌ها در اون صحبت کنیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. سامانه پیامکی 30010 35 در اختیار شماست و همچنین 2265-2285 و 2786-1035 شماره تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتونه. شما میتونید با نصب این نرم افزار بر روی گوشی های خودتون هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم ما رو در آرشیو این نرم افزار دنبال بکنید. شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که در اختیارتونه و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی راه های تماس رو همکاران محترم بنده در اختیار شما قرار دادن تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آر داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شنوندگان فرهیخته و گرانقدر رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدی به برنامه زنده گفتگوی اقتصادی. امروز دوشنبه 22 خرداد سال 1402 در خدمت دو عزیز بزرگوار هستیم در استودیو، جناب آقای حمیدرضا شکری، دبیر محترم نمایشگاه آبادیران. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای مشتبه هوشمندزاده، دبیر محترم کمیته فنی و علمی نمایشگاه آبادیران. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. امیدوارم برنامه مفیدی باشه و بتونم کمک کنم.
خیلی متشکرم از شما دو عزیز. من یک توضیحی بدم به شنوندگان عزیز. برای اولین بار یک اتفاق بسیار خوب داره رقم میخوره. نمایشگاه فناوری ها و محصولات محرومیت زدا به نام آبادیران از تاریخ فکر میکنم 23 تا 25 هست، بله، که اهداف خیلی خوبی داره، هم در زمینه محرومیت زدایی و رشد اقتصاد و خب حضور شرکت های دانش بنیان. من خواهش میکنم از جناب آقای شکری بزرگوار در خصوص این نمایشگاه بسیار ارزشمند برای ما و شما شنوندگان صحبت کنن. در خدمت شما هستیم.
بله، عرضم خدمت شما، از زمان در واقع تأسیس مجموعه معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان که در واقع با تأکید خود مقام معظم رهبری ایجاد شد، حدود 20 سالی هست که میگذره. در این 20 سال دو نقطه عطف رو مجموعه فعالیت‌های معاونت علمی داشته. یکی تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان که در سال 1389 توسط مجلس مصوب شد، و دیگری قانون جهش تولید دانش بنیان هستش که در سال گذشته تصویب شد، که حالا در دیدار اخیری که خود مقام معظم رهبری با نماینده مجلس داشتن از این قانون در واقع به نیکی یاد کردن. این دو نقطه عطف در واقع میشه گفت، اگه بخوایم به صورت خیلی خلاصه وار به اصطلاح تبیینش کنیم، میشه گفت در حوزه توسعه فناوری های پیشرفته بوده. این عمده حمایت ها و فعالیت ها و رشد این زیست بوم علم و فناوری ناظر به توسعه فناوری پیشرفته بوده و در واقع اون روی کردی که الان خدمتتون میگم خیلی مد نظر نبوده. بعد از روی کار آمدن دولت آقای رئیسی و دولت مردمی که ایشون تشکیل دادن، یک رویکرد جدیدی رو ما اتخاذ کردیم برای اینکه بتونیم از توانمندی‌های زیست بوم علم و فناوری در حوزه خاص که حوزه محرومیت زدایی هست بتونیم استفاده کنیم. حالا این زیست بوم در واقع شامل چه اجزایی میشه؟ شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خلاق، شرکت‌های فناور، تمامی شتاب دهنده‌ها، مراکز نوآوری، کارخانه‌های نوآوری، نهادهای مالی که هم صندوق نوآوری و شکوفایی رو شامل میشه و هم صندوق‌های پژوهش و فناوری که هم تقریبا میتونم بگم بیش از 70 صندوق پژوهش فناوری که هم استانی هستن هم به صورت تخصصی فعالیت میکنن شامل این زیست بوم میشن، که ما حالا در نظر داریم توی رویکرد جدید که حالا تحت عنوان نوآوری فراگیر ما ازش یاد میکنیم، یعنی اینکه شما به جای اینکه در واقع بیایید در حوزه فناوری پیشرفته نوآوری به خرج بدید، مثلا بومی سازی اقلام حالا راهبردی که داشتیم که خیلی مهمه، رویکرد اصلی معاونت علمی هست، در کنار اون نوآوری فراگیر رو بتونیم دنبال کنیم. حالا نوآوری فراگیر چی هست؟ نوآوری فراگیر یعنی که شما بیایید اون توانمندی این زیست بوم رو در راستای حل مسئله در واقع عامه مردم قرار بدید به صورت خیلی عمومی، یعنی فناوری پیشرفته اینجا شاید خیلی مد نظر نباشه. حالا مثال بخوام بزنم از این نوآوری فراگیر و اون مسئله‌ای که حالا درگیری مردم بود، داشت بحث حالا کرونا رو میتونیم اشاره کنیم که مثلا خیلی از شرکت دانش بنیان تغییر رویه دادن، یه رویکرد اتخاذ کردن که بتونن مسئله مردم رو به اصطلاح برطرف کنن. حالا با این محوریت ما یک برنامه‌ای رو طراحی کردیم در مجموعه معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان تحت عنوان برنامه ملی آبادیران با شعار نوآوری برای آبادانی، که در واقع این برنامه طراحی شد. حالا من توضیح دادم خیلی زیاده، اگر زمان دارم
عرضم به حضور شما که با آقای هوشمندزادم یه صحبتی بکنی، بعد تمام برگردیم به صورت ریز با حضرت
خیلی...
آره دست شما درد نکنه. خب شما هوشمندزاده، صحبت های جناب آقای شکری شنیدیم در خصوص اصلا تاریخچه این داستان بسیار مبارک. خب حضور شما عرضم که حضرت عالی به عنوان دبیر محترم کمیته فنی و علمی این نمایشگاه قطعا یک سری اهدافی رو دارید دنبال میکنید. با توجه به اینکه دانش بنیان‌ها در این نمایشگاه حضور بسیار پررنگی دارن و قرار بر این هستش که این شرکت‌های حدود فکر کنم 8300 تا شرکت دانش بنیان داریم ما در کشورمون به صورت پررنگ، اونهایی که حالا شرکت می‌کنن در این نمایشگاه حضور داشته باشند. از طرفی هم خب شعار محرومیت زدائی و خب بحث رشد اقتصادی هستش که شعار امسال هم یک جورایی خب بحث همین داستان جلوگیری از تورم و رشد اقتصادی است. حضور شما عرض هم دوست داریم برای ما بفرمایید آیا این هدف رو با توجه به اینکه فردا آغاز این نمایشگاه است، این هدف رو چقدر فکر میکنید بهش خواهید رسید؟ در خدمت شما هستیم.
اون موضوعی که توی ذهن مردم تداعی میشد از شرکت‌های دانش بنیان به محصولات اطلاق میشد که دارای فناوری‌های خیلی پیچیده‌ای هستن، در زندگی روزمره شاید کاربرد نداشته باشن. ما توی این نمایشگاه آباد ایران خواستیم یکی از این ذهنیت‌ها رو تغییر بدیم، یعنی الان شرکت‌های دانش بنیان رو بردیم توی مناطق محروم، مناطق روستایی، و با توجه به اینکه الان متأسفانه افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها رو داریم، خواستیم کاری کرده باشیم که بتونیم این روند رو کند کنیم و شاید انشالله بتونیم متوقف کنیم. یکی از مشکلاتی که روستاهای ما دارن زیرساخته، یعنی زیرساخت‌های مناسبی گاهی اوقات ندارن. مثلا کشور درگیر مشکل آب هست، آب آشامیدنی هست، خیلی از این بحث‌های آب شربی که الان روستا درگیرش هستن به خاطر مثلا بحث لوله‌کشی‌های طولانی هست که باید انجام بشه، تصفیه‌خونه‌های با سازه‌های پیچیده، سازه‌های پرهزینه‌ای هست که باید انجام بشه، بابت همین مثلا مصرف آب شرب در این روستاها مشکل داره. ما اومدیم به بحث‌های زیرساختی توجه کردیم که بتونیم دانش بنیان‌ها رو با توجه به اینکه میتونن فناوری‌های نوین به روز و تقریبا بعد گاهی اوقات کم هزینه‌تر و کم آسان‌تر رو ببرن توی روستاها ببریم پیاده سازی کنیم تا بتونن این بحث رو به سرانجام برسونن. به نظر من با توجه به شاخص‌هایی که در نظر گرفتیم برای این نمایشگاه میتونیم حداقل برای رشد تولید که یکی از جاهای پر بازده ما در این حوزه روستا هستن، فکر میکنم بتونیم بعد از این نمایشگاه که برنامه ملی است، یعنی صرفا ما دو سه روز درگیر نمایشگاه نیستیم و بعدش این بحث خاتمه پیدا کنه، که برنامه ملی هست، ارگان ها باید اون تعهداتی که به شرکت ها میدن عمل کنن، بتونیم این امر رو محقق کنیم حداقل تو بحث رشد تولید.
بسیار عالی، دقیقاً همینه. من می‌خواستم اتفاقا از آقای شکری تو فرصتی که بعدی که ما باهاش صحبت کنیم همین داستان ادامه دار بودن همکاری ها رو بپرسم. خب حضور شما عرضم جناب آقای شکری عزیز، محورهای برگزاری این نمایشگاه مسکن و زیرساخت های پیشرفت روستایی، کشاورزی، دامپروری و شیلات، ماشین آلات کوچک مقیاس، سلامت، بهداشت و توانبخشی و فناوری های نرم و آموزشی. حضور شما عرضم، خب اینها خیلی وسیع و پیشرفته هستند، خب خیلی هم گسترش یافته. آیا فکر میکنید به قول جناب آقای هوشمندزاده بعد از این نمایشگاه دو سه روزه همکاری های دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان با معاونت علمی بیشتر و بیشتر بشه؟ مثلا الان برفرض مثلا ما میگیم 60% همکاری داشتن، 50% همکاریش، حالا هر چقدر بیاد مثلا برسه به درصد های بالاتر، در خدمت شما هستیم.
بله، حالا مهندس هوشمندزاده به درستی اشاره کردن، این چیزی که ما اشاره کردیم روی کرد جدی که اتخاذ شده تحت عنوان برنامه ملی آباد ایران هست و این نمایشگاه یکی از اجزای در واقع این برنامه هست که حالا به مدت حالا دو سه روز در محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار میشه. همین نمایشگاه دو سه روزه هم حتی مثلا یک کار به شدت کارشناسی و به شدت طولانی تا یک ساله داشته. بله. که در واقع به این جا برسیم، ما زمانی که این رویکرد رو اتخاذ کردیم تعاملاتمون رو با نهادهای حوزه محرومیت زدایی آغاز کردیم. حالا بخوام بگم اسم بیارم از نهادها، مثلا ما تعاملاتمون رو به صورت کاملا جدی با مجموعه کمیته امداد امام خمینی، معاونت اشتغال شروع کردیم و حالا کار خیلی خوبی هم انجام دادیم. حالا در ادامه من خدمتتون میگم که چه اتفاقی افتاده. با بنیاد مستضعفان تعاملات خیلی خوبی داشتیم که حالا به صورت مشخص با بنیاد علوی و مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند تعاملاتی داشتیم و با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. لذا این خود این نمایشگاه به صورت اشتراکی، یعنی با مشارکت کنندگان که خدمتتون گفتم، داره برگزار میشه که خود این اتفاق بسیار خوبی هست. یعنی اینجا معاونت امین خودش به تنهایی نیست که داره این نمایشگاه رو برگزار میکنه، حالا به عنوان متولی اصلی در واقع ما برگزار میکنیم، ولی مشارکت این نهادها رو ما در واقع در پی داشتیم و دنبال کردیم. حالا شما فرمودید که در 5 حوزه این نمایشگاه برگزار میشه، درست هست. ما 3 رویکرد رو برای استفاده از توانمندی های زیست بوم در حوزه در واقع محرومیت زدایی در نظر داریم. حالا من این 3 رویکرد رو خدمت شما بگم.
من عذرخواهی میکنم، من اول سلام بکنم به مهمان تلفنی، دوباره برگردیم بحث شما رو تمام بکنیم و خدمت ایشون باشیم. جناب آقای مهندس حمزه قوجاوند، مدیر بازرگانی یکی از شرکت های دانش بنیانی که در نمایشگاه فردا مستقر هستن. آقای مهندس سلام، حال شما چطوره؟ خسته نباشید، خدا قوت.
سلام، وقتتون بخیر. سلام میکنم خدمت شما، مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. صحبت جناب آقای شوکری تمام بشه و خدمت شما خواهیم رسید. جناب شوکری، بله. خدمت شما.
خواهش میکنم. 3 رویکرد رو ما در واقع گفتم خدمتون دادیم برای استفاده از توانمندی های این زیست بوم. رویکرد ابتدایی در واقع بحث توسعه زنجیره ارزش محصولات و در واقع مواردی هست که در مناطق محروم کشور وجود داره. حالا بخوام مثال بزنم از روی کرده اول، بلفرض ما در نوار ساحلی جنوب کشورمون اقتصاد دریا محور یکی از مواضع مهمه که ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم. حالا احصای ظرفیت که خود دریا میشه، توسعه زنجیره ارزش به چه شکل هست. ما میتونیم مواردی مثل توسعه و پرورش در واقع جلبک و فراوری اون رو داشته باشیم. حالا اون چیزی که تو این در واقع مدل حالا به اصطلاح پرورش جلبک در نظر داریم چیه؟ اینه که ما بتونیم توسط مردم بومی نوار ساحلی کشور گونه های جلبکی که به صورت خاص هم هست، یعنی جای دیگه شاید پیدا نشه، و در واقع اون مواردی که به عنوان فراوری این جلبک ها هست واردات خیلی زیادی هم داره برای کشور و بار مالی زیادی به کشور وارد میکنه، اینو بتونیم در واقع بومی سازی کنیم، یعنی بتونیم اون جلبک ها رو توی خود نهار ساحل جنوبی پرورش بدیم توسط مردم که اینجا ایجاد اشتغال میشه و بتونیم به کمک شرکت های دانشمند اونو فراوری کنیم. یا مثال دیگه هم هست، مثلا در حوزه زعفرانی ما میتونیم تعاونی های در واقع مردم محور رو داشته باشیم و بحث فراوری زعفران رو در همون مناطق دنبال کنیم. این رویکرد اول هست که میتونیم در واقع دنبال کنیم. رویکرد دوم رفع چالش های در واقع مناطق هست که حالا خودمون میدونیم دیگه، بخیر مناطق روستایی سر چالش ها داره، بحث بلفظ تجهیز مثلا خانه های بهداشت و بیمارستان هایی که توی نقاط دوردست هست. آیه مهندس هوشمندزاده اشاره کرد بحث آب آشامیدنی، آب کشاورزی، زیر ساخت هایی که در واقع روستاها وجود داره، مناطق محروم وجود داره. این رویکرد دوم هست که بتونیم چالش هایی که مناطق دارن برطرف کنیم. حالا مثلا بعضن مثالایی هست، مثلا توزیع نخلستان ها، اینها بعضا آفت هایی میزنه در واقع اون باغاتشون نخلستانشون. این رفع این موارد رویکرد در واقع دوم ما میشه. بعد رویکرد سوم هم ایجاد اشتغال پایدار به کمک این زیست بوم هست که اشتغال پایدار رو ما سعی کردیم از طریق استفاده از ماشینالات ساخت داخل و دانش بنیان و ایجاد کارگاه‌های کوچک مقیاس دنبال کنیم که سر این یک تفاهم‌نامه‌ای رو با کمیته امداد امضا کردیم. من ان شاءالله تو قسمت بعدی خدمتتون کامل توضیح میدم.
اتفاقا دقیقاً می‌خواستم نقش کمیته امداد از امام هم اینجا اشاره بفرمایید که ان شاءالله در بحث بعدی در خدمت شما خواهیم بود. خب جناب آقای مهندس حمزه قوجاوند،
بله،
حضور شما عرضم که آقا خدا قوت، فردا نمایشگاه آغاز می شود و حضرت عالی مدیر بازرگانی یکی از این شرکت های دانش بنیان مستقر در این نمایشگاه هستید. اولا آقا آمادگی دارید؟ 1. 2، چطور می بینید نمایشگاه رو؟ فکر می کنید به اون اهداف خواهید رسید؟ کل دانش بنیان ها رو عرض می کنم و لطفا نظرتون هم بگید آیا ادامه دار باشه برگزاری نمایشگاه، سالانه باشه، دو سالانه باشه؟ در خدمت شما هستیم.
سلام مجدد خدمتتون عرض می‌کنم. والا همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، همکاران بنده تو محل نمایشگاه حضور دارن و دارن در واقع آماده می‌کنن برای نمایشگاهی که فردا به صورت رسمی آغاز میشه. برای همین ما خیلی مشتاقیم که ببینیم که تجربه اول ما هست در واقع تو نمایشگاه، ببینیم که به چه صورت خواهد بود. در خصوص اینکه ادامه دار بشه، من خودم فکر می‌کنم که بر اساس خروجی آدم میتونه تصمیم بگیره که آیا واقعا میشه ادامه دار بود یا نه، ولی حداقل تصور ما تو مجموعه این هستش که میتونه خیلی پتانسیل زیادی باشه که با توجه به تکنولوژی ها فناوری های جدیدی که توسط شرکت دانش بنیان به خصوص حالا مثلا حوزه فعالیت خود ما، چون اشاره هم شد توی صحبت ها تو بحث های بنیادی و زیرساختی مثل آب هست، میتونه خیلی کمک کنه به در واقع کم کردن چالش هایی که تو منطقه محروم بالاخره روستاییان مردم ما دچارش هستن.
آقای مهندس، شرکت شما برنامه‌ای داره برای استفاده از نیروهای بومی همون مناطق در برای اون کارها که یه جورایی هم بحث اشتغالزایی هم ایجاد بشه؟
100% اینجوری هست. در صورت البته حوزه تصفیه آب و پساب یه حوزه‌ایه که خب بیشتر در واقع سرمایه بر هست، یعنی نیروی کار به نسبت کمتری داره، ولی همون مقدار نیروی کار هم ما همیشه چه برای به خدمت شما اپراتور یه سری تجهیزات سعی کردیم که در واقع نیروی بومی استفاده کنیم. این موضوع هم کاملا توجیه اقتصادی داره، بخاطر اینکه هم علاوه بر اینکه اشتغال برای در واقع اون دوستان توی اون منطق ایجاد میشه، از لحاظ اقتصادی هم به صرفه تر هستش که از همونجا در واقع نیروی کار. در بعضی از موارد حتی اگر نیروی کار متخصص آشنا باشه، ما خیلی از کارها رو حتی در خصوص تعمیرات جزئی تجهیزاتمون رو میسپاریم در واقع به اون نیروهای بومی که تو اون مناطق حداقل نزدیکتر هستن. برای همین تمام تلاش ما این بوده که علاوه بر اینکه در واقع یک زیرساختی اونجا فراهم میکنیم تا یک در واقع آب شرب و آب کشاورزی مطلوبی خدمت هموطنان برسه، در واقع بتونن از نیروهای بومی همون منطقه برای بحث کمک به اشتغال هم استفاده بشه. داشتم.
درود بر شما، سپاسگزارم. خب آقای مهندس، اگر صحبتی هست که نفرمودید بفهمید برای جمع‌بندی که از حضورتون مرخص بشم.
خیلی ممنون. نه صحبت خاصی نیست، ولی امیدواریم که تو این ایامی که نمایشگاه در واقع برپا میشه شاهد این باشیم که در واقع مشارکت سازمان‌های حالا عامل منفعه که بالاخره کمک میخوان بکنن به این که یه سری مناطق محروم در واقع از اون حالت کم برخورداریشون خارج بشن و یک شرط مطلوبی رو برای این که در واقع این مهاجرت معکوس اتفاق بیفته، انسانهایی که از اونجا مهاجرت کردن تو این ایام به خاطر حالا زیرساختایی که نبوده، با فراهم کردن اونا بتونیم در واقع شرایط جوری بچینیم که دوباره شاهد این باشیم که در واقع نیروهای کار برگردن به اون مناطق، چون تمام افرادی که از یک جای میرن بالاخره یک علقه خاصی به اون منطقه خودشون دارن و دوست دارن اگه شاید فراهم بشه برگردن و همونجا مشغول به کار باشن.
سپاسگزارم. ما هم برای شما و همه شرکت‌های دانش بنیان که با این هدف تأسیس میشن و تأسیس شدن و یک رسالت یکسان دارن، اون هم بحث محرومیت زدایی و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال زایی، خدا قوت میگیم به شما و همه عزیزان همکارانت. انشالله که به اون هدفی که میخواید برسید. قربان شما.
انشالله. خیلی ممنون. خدا نگهدارش.
متشکرم. در خدمت جناب آقای مهندس حمزه قوجاوند بودیم، مدیر بازرگانی یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در نمایشگاه فردا. بسیار خوب. جناب آقای هوشمندزاده بزرگوار، حضور شما عرضم که در کمیته علمی و فنی که از اتحادیه در رأس اونجا قرار دارید برای این نمایشگاه، آیا یک سری شرایط گذاشته شده برای یک سری از شرکت ها برای حضور در این نمایشگاه؟ حالا یک سری امتیاز هایی که برای بحث فنی و علمی هستش باید برسن به اون امتیاز، یا خیر هر شرکت دانش بنیان با توجه به اون رسالتی که داره میتونه ثبت نام بکنه و در این نمایشگاه حضور داشته باشه؟
نه، به طبع یک سری پارامترها برای ارزیابی خودمون ما گذاشته بودیم. یکی از اون پارامترهایی که ما مد نظر داشتیم این بود که بتونیم یک توسعه پایدار در اون منطقه ایجاد کنیم، یعنی یک کار متناوبی باشه که آورده‌ای در طول سالیان داشته باشه. مورد دومی که داشتیم این بود که ما بتونیم با این تجهیزاتی که می‌خریم یا تسهیلاتی که در اختیار قرار می‌دیم ارزان قیمت باشه، چون ما می‌خوایم اینا رو در اختیار افرادی قرار بدیم که شاید توان مالیشون، توان بازپرداخت تسهیلاتی که بهشون میدیم در شرایط پایین‌تری باشه، این شرایط رو بتونن به راحتی داشته باشن که اون ما به ازا و آورده‌ای که برای خودشون داره بتونن با همون آورده بتونن این دستگاه‌ها رو خریداری کنن، توسعه بدن و تعمیر، و اینکه حتما در زیست بوم اون منطقه بگنجه. همونطور که همکارم آقای شکری فرمودن، ما ایرانمون تقریبا هر تیکش خودش یک آورده هایی داره، یک صنایعی رو داره که هر کدوم برای خودش میتونن برای اون استان رو علاوه جی دی پی و تولید ناخالص جلو بندازن. واسه همین سعی کردیم زیست بوم رو در نظر بگیریم، قیمت رو در نظر بگیریم و اینکه حتما زیربنایی باشه، کار دائمی باشه رو به عنوان یکی از اون پارامترهای ارزیابی خودمون قرار بدیم که بتونیم پایدار این توسعه رو ایجاد کنیم.
بسیار عالی، درود بر شما و واقعا بسیار عالی است این اتفاقات خوب. امیدواریم که این دستکارها مثل برگزاری همین نمایشگاه ها واقعا ادامه داشته باشه. حالا دوست عزیزم گفتن خروجی، بله خروجی خیلی مهمه، ولی خب هرچی این نمایشگاه بیشتر برگزار بشود خروجی های بهتر و بیشتری هم انشالله خواهد داشت. آقای شکری بزرگوار، بحث کمیته امداد حضرت امام شد. خب با توجه به رسالتی که کمیته امداد داره در بحث محرومیت زدایی که یکی از اهداف پررنگ همین نمایشگاه آباد ایران هست، بفرمایید چه تعاملاتی با کمیته امداد دارید و بعد هم خب با ستادهای مختلف مثل ستاد اسما رو آوردید، مثل ستاد فرمان اجرایی حضرت امام، مثل خب خود بنیاد مستضعفان و و و غیره که فرمودید، خب یک سری رسالت هایی دارم به خصوص در بخش محرومی از زدایی محلات که فکر کنم دیگه 20-20 محله معروفه دیگه، همین رو شنیدن. آیا در سراسر کشور شما تونستین تعامل رو با کمیته امداد حضرت امام داشته باشید و ایجاد بکنید برای اینکه عزیزانی که تحت پوشش این کمیته امداد هستند بعد از برگزاری نمایشگاه بتونن، خب شرکت های دانش بنیان زیادن ولی خب ورودشون به اونجا خب یه مقداری قطعا سخته، عزیزان اگر بتونن، حالا ما نمیگیم همه عزیزان، بالاخره یک سری شرایطی رو پارامترهایی داشته باشن، سری سوابق کاری داشته باشن، ولی بتونن توی همون شهر خودشون به صورت بومی مشغول به این کار بشن. در خدمت شما هستیم.
بله خدمتون عرض کنم که یکی از اقداماتی که ما در ذیل این برنامه ملی آباد ایران انجام دادیم در رسال صحبت شما، تعاملی کردیم با مجموعه معاونت اشتغال کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دغدغه‌ای که دوستان ما در مجموعه معاونت اشتغال کمیته امداد داشتن این بود که چون بالاخره متولی اشتغال مددجوها و در واقع ایجاد اشتغال از طریق راهبران شغلی که در واقع ذیل خود کمیته امداد فعالیت میکنن هستن، دغدغه داشتن که چطور میشود از ظرفیت های زیست بوم استفاده کرد برای ایجاد اشتغال. ما یک برنامه ای رو که در مجموع معاونت علمی ریاست جمهوری از سال 95 تقریبا جلو بردیم، بحث در واقع ساخت داخل ماشینالات در واقع صنعتی بود که در واقع بتونیم بحث ماشینالات رو اون مواردی که حال استادی هست بومی سازی کنیم، که ذیل این برنامه برخی از ماشینالات توانمندی ایجاد اشتغال رو داشتن. ما این مجموعه ماشینالاتی که در واقع پتانسیل و توانمندی این که یک اشتغال پایدار رو ایجاد کنن رو به مجموعه کمیته امداد امام خمینی پیشنهاد دادیم که حالا گفتیم شما که متولی اشتغال هستید به جای اینکه از ظرفیت‌های سنتی برای ایجاد اشتغال استفاده کنید، که حالا من اسم نمیارم ولی به صورت سنتی همیشه بوده و مدل‌های در واقع قدیمی هستن، شما بیاید از این مدل نوین استفاده کنید، که خب الحمدلله استقبال شد از سمت مجموعه کمیته امداد امام خمینی و ما تونستیم یک پیشنهاد مشترک برسیم که در واقع اهرم‌سازی منابع بود برای خرید در واقع لیزینگی ماشینالات کوچک مقیاس توسط مددجو و راهبران شغلی. حالا این به چه شرایطی در واقع رسیدین با اهرم‌سازی منابع؟ یعنی ما یه در واقع فرض کنید یک هزینه ای رو، یک میزان هزینه رو معاونت علمی ریاست جمهوری انجام داد، یعنی یک منابعی گذاشت، یک منابعی رو مجموعه کمیته امداد گذاشت، یه منابعی هم یک از صندوق پژوهش فناوری گذاشتن، یعنی این منابع تلفیق شد در کجا؟ در اون صندوق پژوهش فناوری صنعت ماشین سازی و ما تونستیم شرایط اعطای ماشین دانش بنیان، ماشینالات دانش بنیان رو به جامعه هدف کمیته امداد که خب هم راهبران شغلی هست و هم مددجوها رو برسونیم به تسهیلات 5 ساله در واقع 4% کم بهره، 4% که با 1 سال تنفس و 90% قیمت برای مددجوها و تا 80% قیمت برای راهبران شغلی فراهم شده،
که خب واقعا اتفاق خوبی، یعنی هم مدل نوینی هست هم اتفاق خوبی هست که بتونیم ایجاد اشتغال رو از طریق ظرفیت دانشمندان ایجاد کنیم. حالا به بهانه این نمایشگاه ما اجرایی سازی این تفاهم نامه رو از فردا خواهیم داشت. فردا 5 قرارداد مشترک بین ماشین سازهای دانش بنیان